أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلی الله علیه و آله و سلم و لعنت الدائم علی اعدائهم و مبغضیهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الی قیام یوم الدین. بعد قال الله الحکیم فی محکم کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. محمد رسول الله، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. من سو آیه ای رو در قرآن ندیدم که این چنین تکلیف روشن کرده باشه. این آیه تکلیف مسلمانای دنیا رو روشن کرده و بسیار مسئولیت برانگیزم هست، خیلی مسئولیت برانگیز. به پیغمبر می فرماید که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، با کفار به شدت رفتار کن، بین خودتون مرحمت، ترحم، رحمت و شفقت داشته باشید. الان برعکس شده، مسلمان ها با کفار رفیق شدن، خودشونو دارن نابود میکنن. یک مسلمان نمازخون که داغ مهرم رو پیشونیش داره، الان حاضر سینه شیعه رو بدره، قلبش رو در بیاره بخوره. اشداء علی المسلم شده به جای اشداء علی الکفار. یه دونه شیعه هم هرچی بهش میگیم بابا حرفای تفرقن گیز نزنید، لعن بر فلان لعن بر فلان نگید، ولی میگه نه. بعد به ما میگن که شما ولایتی نیستید، شما تولا و تبرا ندارید. تولا و تبرا یعنی این که من بیام این سنیه رو آزارش بدم، اونم منو آزار بده، دشمن هم بشیم، هم بدون این که آمریکایی یه دونه سربازشون کشته بشه، بدون این که کفار یک دونه سربازشون کشته بشه، ما راحت توی سوریه و عراق و اینا داریم قتل عام میکنیم هم دیگر. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. مرحوم اسدآبادی میگه به کشورهای سنی سفر کردم، در نظر اونا دشمنی بدتر از شیعه ندیدم. به کشورهای شیعی سفر کردم، در نظر اینا دشمنی بدتر از سنی ندیدم. بعد اون موقع ایشون میگه پس این همه دشمن اسلام کی با اینا دشمنی میکنه؟ هیچکی. اشداء و علال کفار رو هما و بینا. این حب و بغض و نسبت به غیر مسلمونا داشته باشیم. این دستور العملی که تو قرآن میده تکلیف قطعی مسلمان است. تکلیف قطعی و یقینی مسلمان است. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. تو رو خدا اونایی که اینجا نیستن نمیدونن، ولی اونایی که اینجا نشستن، اونایی که اینجا نشستن از این به بعد اینا رعایت کنن. وقتی که تو یک جلسه چند هزار نفری تو داد میزنی لعنت به فلان، اونا فیلم تو رو میگیرن میبرن تو اون کشورها نشون میدن، میگن ببینید آقا جون فکر نکنید ما الکی میگیم شیعه رو بکشید ثواب داره، خلیفه ما رو دارن لعن میکنن. اشداء علی الکفار، کافران اینجا به معنای کسانی هستن که به حدم اسلام کمر بستن، سخت وایستادن اسلامو از بین ببرن. راه خیلی خوبی پیدا کردن، خیلی راه خوبی پیدا کردن. گفتن برای چی ما سرباز بهشون تفنگ مفنگ میدیم اینا هم همدیگر رو میکشن؟ میگفت یکی از اینا تکفیری های سوریه بلند بلند داشت سخنرانی میکرد، میگفت آهای شیعه ها ما به زودی همه شما رو میکشیم و خونتون رو میخوریم. جاهله، نمیفهمه. وقت تو غرب علارغم تناقضات و پارادوکس هایی که با هم دارن اروپایی ها و امریکایی ها، ولی صرف هم دیگر نگه داشتن که مبادا مسلمان ها بر اونا پیروز بشن. این اتفاق مال امروز نیست، این اتفاق قدیمیه و خیلی کار کردن غربی ها روی این مسئله. انقدر راه ها رو رفتن برای ما، انقدر کارا برای ما کردن. من و تو اینجا نشستیم حس نمی کنیم اینا دارن یه چیزی رو به ما تزریق می کنن. اینا دارن تزریق می کنن و انقدر خزنده این واکسناشون رو به ما تزریق میکنن که ما نمیفهمیم. اصلا نمیفهمیم ماهواره داره چی کار میکنه، اصلا نمیفهمیم. بچه هیئتی ماهواره تو خونشه، بهش میگه آه ماهواره تو خونته فلان، میگه نه ما فارسیوان رو نگاه میکنیم، یعنی صهیونیستی ترین بخش ماهواره رو ما نگاه میکنیم. ما این فیلم های ایرانی میدن اونا رو نگاه میکنیم. نمیدونی روی تو و خواهرت و دخترت و مادرت و زنت چه تأثیرهایی میذاره، نمیدونی. اگه بدونی نمیکنی اون کار. مسئلتون الان بنده ماهواره ندارم، دختران مگه چی شدن؟ فوق لیسانساشون هم گرفتن، یه دونه گوشه مو اینارم کسی ندیده، الان هم هر دوشون دارن پیچیده ترین کتابای فلسفی رو ویرایش میکنن، از اون راه پول در میارن، یعنی بی سواد نیستن. همسرمون چی شده؟ هیچ. اونم تو سن پیری 50 سالگی رفته لیسانس گرفته. پس معلومه ماهواره نجات بخش نیست که فکر کنیم ماهواره. برعکس، اکثر فامیلای ما که ماهواره دارن اوضاعشون خراب شده. من نمیخوام بگم حالا ما، میخوام بگم غربی ها دارن تزریق میکنن. از کی؟ از حالا؟ نه، از زمان پیغمبر. به محض اینکه حضرت رسول اکرم سرشو گذاشت زمین، این تفرقه شیعه و سنی از همونجا پیدا شد دیگه. یهودی ها این کار رو با ماها کردن. خزنده نفوذ کردن توی ما، به اینم بسنده نکردن. تو اهل تسنن هم اومدن، حنفی، حنبلی، شافعی، تو شیعه هم 12 امامی، 8 امامی، 6 امامی، زیدیه، فلان بسن. مگه بازم ولمون کردن؟ نه، ولمون نکردن. مسلمان ها به قدرتی رسیدن که شرق غرب عالم رو تصرف کردن. اندلس که نیمی از اروپا بود و قادسیه که همه آسیا، بیشتر آسیا بود، تا نزدیک چین رفتن اینا. یه سرزمین به این عظمت تو دست ما مسلمان ها بود. ثروت عالم هم تو همین قسمتی بود که مسلمان ها گرفتن. اما به محض اینکه قدرت پیدا کردن، اولین تفکر انحرافی به نام عثمانی، این اولین تفکر انحرافی بود که همون غربی هم حقنه کردن به ما. سران کشور اسلامی یادشون رفت برای چی جنگیده بودن، برای چی اومده بودن غرب و شرق رو گرفته بودن. اینا اومده بودن اسلام تبلیغ کنن. آهسته آهسته غربی ها اینا رو بردن تو تفکرات مادی. یه موقع نگاه کردیم دیدیم توی اروپا اینا عجیب ترین، پیچیده ترین و با شکوه ترین قصرها رو دارن برای خودشون درست میکنن. تو وقتی به اینجا حمله کردی رو زمین میشستی، نون و پیاز میخوردی، برای اینکه به اینا بفهمونی اسلام به این چیزا بند نیست، به کاخ و اینا. حالا چه اقوام همین بزرگان توی اروپا سر تصاحب زنهای اروپایی خودشون توی خودشون به طور پنهانی بکش داشتن. یه روز این شاهزاده کشته می شد، یه روز اون یکی مسموم می شد، یه روز اون یکی رو سرش رو می بریدن، سر یه دختر اروپایی. این می گفت این باید بیاد تو قصر من. تفکر خداجویی، خدا تبلیغی تبدیل شد به تفکر مادی. هر کسی قصر زیباتر داشت با شکوه تر بود. آقایون، این یک اصله، این یک اصله. رفاه فواره است که وقتی بلند شد سرنگون شد. رفاه معنیش اینه که یک مسلمون، یک انسان در کره زمین راحت نونش دره بخوره، با دن و بچهش بپردازه به اون مسائلی که در تکامل خلقت تأثیر داره. کار ما اینه، کار ما تو دنیا سوال کردن که خدایا ما رو چرا خلق کردی، خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، من شما رو خلق کردم فقط برای عبادت. حالا عبادت این نماز که نیست، که هزار تا کار دیگه است. اگر انسان به این دستور خداوندی پایبند بود، دنبال ماشین الان ساختن 2 میلیارد تومان 3 میلیارد تومان، همون کاری که این پراید من میکنه اون ماشینم میکنه. فقط فرق پراید من با اینه که لوازمش ارزونه، بنزین کم مصرف میکنه. حالا اینا میگن یه پولی از من از کارخونه پراید گرفته داره اینجور تبلیغ، همین کار رو انجام میده. سویچش باید طلا باشه، دستگیرهاش باید فلان باشه، کجاش باید چجوری باشه. بشر وقتی که اصل خودش رو فراموش کرد، رو به اضمحلال رفت. کیا این کارو کردن؟ 99% انحرافات جهانی رو غربی ها به وجود آوردن. نگاه کنید، از اول بعد از فوت رحلت پیغمبر تا حالا فلاسفه اسلامی یک دونه تفکر مخالف با هم، چرا؟ در مورد مثلا فرض کن اشراق و نمیدونم مسائل دیگه فلسفی با هم اختلافاتی دارم، اون مهم نی، نهایتا به خدا وصل میشه هم. اما در غرب دقیقاً بعد از شکست اسلام، یعنی ذلیل شدن مسلمان ها، مسلمان ها ذلیل شدن، فرماندهان جنگ صلیبی مثل ریچارد شیردل و فلان و اینا اومدن تا اورشلیم، همه رو گرفتن، مساجد رو یا طویله کردن، اسباشون رو توشون بستن، یا قصر خودش دیدن خیلی خوشگله، قصر خودشون کردن توش عیش و نوش کردن. مسلمان ها ذلیل ذلیل شدن، مسلمان ها رو به بردگی گرفتن. مسلمان ها ذلیل شدن سر این که تفکر ماد دی بر زندگی اونها غلبه کرد. آقا تو رو این حرف شاید تکراری باشه، ولی خواهش میکنم یه ذره با عنایت بیشتر گوش کنید. تفکر مادی بر زندگی اونها غلبه کرد. این تفکر باعث شد که اندلس از هم پاشید. غربیا راکت ما نشدن، اصولا غربیا خیلی کاری با خدا ندارن از همون اولش. چرا؟ به همین دلیل فلاسفه مختلف اومدن و تفکرات جدید اومد. هر کدوم هم یه تفکری اومدن که کل غرب رو گرفت. انقلاب فرانسه که پایه های رنسانس رو گذاشت، از کلیسا شروع شد. اصلا تفکرات دیکتاتور معابانه متحجر کلیسا رو اینا نفی کردن، انقلاب کردن، رنسانس رو به وجود آوردن. این انقلاب در ادبیات اثر گذاشت، در سیاست اثر گذاشت، در فلسفه اثر گذاشت، در فرهنگ اثر گذاشت، در اقتصاد اثر گذاشت، در تکنولوژی هم اثر گذاشت. و مکتبی به اسم مدرنیته به وجود اومد. این مکتب یکی از کاراش این بود که خدا را از زندگی همه آدمای اجتماع منها کرد. گفت آقا خیلی خیلی که خدا پرستی، برو تو کلیسا دو رکعت نماز خون، اومدی بیرون دیگه خدا در کار نیستا. و عقل ابزاری شد تمام حیثیت وجودی غربی ها زیر چتر مدرنیته. البته تو فلسفه، تو همه چی، هگل از یه طرف اومد یه چیز گفت، نیچه از یه طرف اومد یه چیز گفت. تمام اینا رو هم که مطالعه بکنید این مکاتب مدرنیته رو، میبینید که خیلی با خدا کار ندارن. الان هم که نگاه میکنید این همه میرن فضا و میان، این همه عجایب دست نیافتنی میبینن، اما هیچ وقت نمیگن خدا عجب چیزی خلق کرده. میگن اونجا چقدر شگفت انگیزه. فیلمای راز بقا و اینا رو نگاه کنید، هیچ اسمی از خدا توش نیست. میگن طبیعت اومده اینو اینجوریش کرده، طبیعت اومده اینو اینجوری ساخته، طبیعت اومده اینو اینجوری ساخته. این تفکر رو مدرنیته آورد تو غرب، تمام غربم گرفت. یعنی اصالت به عقل انسان داده شد و این عقلم عقل ابزاری بود. میگفت بلنگو اینو نسازی صدات کمه، نمیرسه به گوش همه مردم. عقل ابزاری رد نشده ها از طرف اسلام، خیلی هم خوبه، اما یه بخشی از عقله، همه یه عقل نیست. مسلمان ها توی این کشورهای اسلامی قبل از اروپا یا ابزار داشتن، عقل ابزاری داشتن. فیزیکدانای ما، شیمیدانای ما، منجمین ما دستگاه‌هایی رو می‌ساختن تا فضا رو ببینن. ما منکر عقل، اما برای تفکرات فلاسفه مدرنیته عقل اصالت پیدا کرد و خدا منها شد از زندگی غربی. به آیه اون نیل آرمسترانگ که توی کره ماه نشسته بود با سفینه آپولو 11، به آیت الله طباطبایی گفته بود خب شما که تو قرآنتون نوشته و سخر لکم و شمس و القمر، هم ماه و هم خورشید رو تسخیر میکنید، پس چرا خودتون نرفتین اونجا رو تسخیر کنید؟ یه حرف قشنگ زد. گفت ما بر این که دست از این دینه به این خوبی کشیدیم، شما دست از اون دین بد کشیدین، مسیحیت متحجر، به تکنولوژی دست پیدا کردین، تازه به جای مهمی هم دست پیدا نکردین، به تکنولوژی دست پیدا کردین. ما از این دین خوب دست کشیدیم، نه به تکنولوژی رسیدیم، نه به ماوراء الطبیعه. مشکل ما اینه. بله، در جریان آندلوس رقابت، حاج علی آقا رقابت بین آقازاده ها نابود کرد. آقازاده ها اون قصر میخواست، اون زن میخواست، اون ریاست میخواست، اون فلان میخواست، غافل شدن. بعد این دخترای اروپایی رو که آورده بودن توی قصراشون همه جاسوس بودن، جاسوس کاردینالای مسیحی بودن. اون چه که اتفاق می افتاد به اونا می گفتن. یه موقع مسلمان دیدن لنگشون هواست، همه چی رو به باد دادن. بزرگانی مثل صلاح الدین ایوبی هم نتوانستن کار مهمی بکنن. آقازاده ها دعوا کردن، همه چی رو به باد دادن. تو این نظام هم آقازاده ها دارن مشکل درست میکنن. تو این نظام هم مشکل این رهبر آقازاده ها هستن. من تو قم دیدم یه نفر داشت لب حوض وضو میگرفت، یه طلبه مانندی، خیلی سر وضع ترتمیزی هم نداشت. با اخوی اون حسین آقا بودیم، با اخوی ایشون، اونجا مدرسه فیضیه بود، نمیدونم یه حوض علمیه. دیدم وضوی گرفت و رفت به طرف یکی این حجره. بعد این کسی که همراه ما بود گفت اینو شناختی؟ گفتم نه. گفت پسر آقای خامنه ایه. جلو بچه هاشو گرفت که وارد سیاست نشن، وارد تجارت نشن، وارد این چیزا نشن. اون وقت آقازاده های دیگه نگاه میکنی میبینی قاچاق میگیری مال اوناست، ویسکی میگیری میبینی مال اوناست، نبخورن و میگن هتل های ما لازم دارن، خارجی توشن. همین آقازاده هایی که نزدیک بود دودمان این مملکت رو به باد بدن. آقازاده های دوران اندلس اسلام رو نابود کردن. آقازاده های دوران یزید اسلام رو نابود کردن. یزید اومد چیکار که آقازاده بود دیگه، دیدین چیکار کرد که معاویه دوم پسر همین یزید، پسر همین یزید معاویه دوم اومد گفت با ما این دم و دستکار رو نخواستیم. بعد معلمش، یه معلم داشت، معلمه اینو تربیت کرده بود، یه روز نشسته بودن درس میخوندن، درس میداد بهش، مثلا میگفت بنویس بینم الف به فلان. دید این بچه، این معلم پسر یزید، پسر یزید نشسته بود داشت مینوشت، معلمه هم داشت میگفت بهش. دید میگه الف امنیوس حسین، به امنیوس حسین، کاغذ رو از جلوی این ورداش مچاله کرد، گفت بابات اگه ببینه پدر منو در میاره. نه نیویس اسم حسینو تو دلت بنویس. همه یه دم و دستگاه بابا هرم ول کرد و گرفتن کشتنش، پدرش هم در آورد. آقازاده اونه، آقازاده حقیقی اونه. اینا ارباب زادن. حالا به نظر من، من اینجوری تصور میکنم که دوران حکومت اندلسی ها و عثمانی ها و اینا، به نظر من اونم یه نوع مدرنیته بوده که تو اسلام به وجود اومد، همون چیزی که دقیقاً خراب میکنه، یه تفکر مدرنیستی که خراب میکنه همه چیزو. سوال میکنم از شماها، مدیونید اگر بخواید محافظه کاری کنید از همت، آیا بشر امروز خوشبخته از غرب گرفته تا شهر؟ اگر کسی گفت خوشبخته بیاد به من ثابت کنه چی شده که خوشبخت نیست؟ این همه دم و دستگاه، کره مریخ داره میره، ماشینای 10 میلیاردی و فلان، کاخهای فلان، اتوبانهای فلان، هتلای فلان، برق، آب، گاز، تلفن، موبایل فلان. چرا خوشبخت نیست بشر؟ مدرنیته اومد، عقل ابزاری رو ارائه داد و اصالت رو بر اون عقل گذاشت، گفت ابزار همه کاره یه توی آدم. حالا یک بخششو من میگم، تو بخش فلسفهش، تو بخش عرضم به خدمت شما سیاست و فرهنگ و ادبیات و ایناش حالا وارد نمیشم. اومد اینجوری کرد، تمام دنیام بله نسبت، بله نسبت، خر شدن و این تفکر رو پذیرفتن. البته یه چیزی بهتون بگم، در ایران این فلسفه مدرنیستی نتونست کاری بکنه. ژاپن پر، کیپ، کره جنوبی پر، چین پر، همین روسیه، کشورهای عربی پابرهنه، همه اینا رو گرفت. میبینی آثارش اینه، رهبر مذهبیشون کروات میزنه. خود این کروات، حالا نمیگم، حالا یه موقع عروسی کردید بزنید، نگید من گفتم نزنید و فلان. رهبر من، امام جمعه یکی از این کشورها، خدایا فراموش کردم کجا بود، رفتم دیدم امام جمعه جلو ایستاده نماز میخونه، کروات زده. امام جمعه بعدم اومد واسط خود بخوندم با اون کرواتش. محمد مرسی، محمدم نه، محمد مرسی با انقدر ریشش، انقدر عقلش نرسید که یه روز بیاد پای میکروفون وایسه بگه مردم این کروات مال ما مسلمونا نیست، اینو غربیا به عنوان افسار به گردن ما انداختن. من به عنوان رهبر اخوان المسلمین این افسار رو باز میکنم و تا زنده ام نمیبندم. بعد پرت میکرد. وقت تو خیال میکنی اینجوری سرنگونش میتونستن بکنن؟ الان رو چشم مردم مصر، منظورم رو بابا کرواته نیستا، میخوام بگم ببین مدرنیته روی کشورهای عربی هم اثر، اما تو ایران نتونست. زمان شاهش هم اکثر مردم، 99% مردم کروات نمی زدن زمان شاهش. من در عمرم یه دفعه کروات زدم، اونم کروات دست یکی از دوستامون بود، سر کوچه واسده بودیم، یه عکاسی بود همیشه از اونجا رد میشد، یه عکس هم ماها مینداخت، خب پولم در می آورد. بچه‌ها من گفتن تو رو خدا بیا اینو به من یه عکس بنداز. ما هم به مهمان مسخره کروات رو بستیم و دیدیم چقدرم بهمون میاد، کروات هم دادیم یه عکس انداختی. هر چی خانومم میگه این عکس بنداز، میگم نه این عکس، میگه این عکس دوران جاهلیت منه، بذار باشه، همیشه نگاهش کنم به این عکس. عروسیمون هم همین ریش و اینا رو داشتیم که برادرم یه اومد گفت بابا مگه ختمه هی صلوات میفرستین، یه کفم بزنی لاغم. میخوام بهتون بگم که مدرنیته توی آره یک چکی میریم جلو، میخوام برسیم به یه مسئله خیلی مهم. مدرنیته توی ایران اثر نتونست بذاره، حتی زمان شاه خیلی تلاش کردن. تو ادبیات داستانی ما نفوذ کردن، چون خودم قصه نویس هستم، خیلی اون حوزه رو زیاد مطالعه کردم. تو ادبیات داستانی ما نفوذ کردن، تو موسیقی ما نفوذ کردن، تو هنر ما نفوذ کردن، تو معماری ما، آقای مهندس معمار که اینجا نشستن که یکشم خدا آقای دکتر ابراهیمیه، تو معماری ما نفوذ کردن، همه چیز ما نفوذ کردن، اما تو آدمای ما نتونستن نفوذ کنن. دلیلش بود. بعد از مدتی یه تفکر جدید، هی تو غرب داره میاد تفکر، به قول آی دکتر میگه که این تفکر میاد تفکر دیگر رو نفی میکنه میره، خیلی نباید ما بترسیم. بعد از اون تفکر پست مدرنیزم اومد، دیگه مدرنیته رو گذاشت کنار. حرفشون هم این بود که میگفتن ما باید از مدرنیزم عبور کنیم، ما از اینجا عبور کنیم. اینجا اینا خدا رو نفی نمی کردن، اما خدا رو کمرنگش کرده بودن، گذاشته بودن کنار. میگفتن ما خودمون عقل داریم، با عقل خودمون کار میکنیم. سکولاریزم زاییده همین تفکر پست مدرنیزم. همون تفکری که رو مردم ما اثر نذاشت، اما روی روشنفکرای ما اثر گذاشت. روزنامه های سکولاریستی همین الان در میان بیرون، برو سر خیابون یه دنش رو بخر، با تفکر سکولار. استادای دانشگاه آرشون میشه بیان توی یه هیئت بشینن، نگاه به اندیگاه نکنید، اینو ما چیز خورش کردیم، نگاه نکنید اینجوری نید. آرشون میشه بیان اگر به یه استاد دانشگاه، یه استاد دانشگاه بگه دیشب هیئت بودم تو دانشگاه، بهش میخندن. تفکر سکولاریستی. این تفکر که زاییده پست مدرنیزمه رو ملت ما اثر نذاشت، اما روی روشنفکرهای ما اثر گذاشت. روشنفکر نما باید بگی، حتی رو بعضی از روحانیون تراز بالای ما اثر گذاشت. دعوای، گوش کن، دعوای ما با اون گروه سر همین مطلب سکولاریزمه. این که ما با اون گروه سبز مخالفت کردیم بحث سکولاریزم بود. نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر اصل. میدونی اصل ولایت فقیه کیه؟ امیرالمومنینه. آی خامنه ای نیست که، اصل ولایت فقیه امیرالمومنینه. اینجا ولایت به معنای حکومته و فقیه به نام به معنای فهمیده، آدم فهمیده. ولایت فقیه یعنی حکومت آدم فهمیده، یعنی اونی که از همه فهمیده تره باید در رأس حکومت باشه. ولایت فقیه یعنی هم تو این قضایایی که ما با کنفرانس ژنو برو بیا داشتیم، آقای خامنه ای اومد تلویزیون واضح واضح همه چیزو گفت، بعضی متوجه مردم هم فهمیدن و به امام خمینی گفتن که حضرت آیت الله این حرفایی که میز کیا گفتن؟ مدرسین حوزه علمیه گفتن. حضرت آیت الله، امام خمینی هم نمیگفتن بهش، آرشون میشد بگن امام خمینی، میگفتن آیت الله. بازم از ترسشون آیت الله شم میگفتن، اگه نمیگفتن خمینی. گفتن حضرت آیت الله این حرفایی که میزنی یه کمی واضح‌تر و سطح پایین‌تر بگید، ما هم بفهمیم ببینیم چی میگی. مسخره کردن امامو. امام هم که زیر بار این حرفا نمیره، رند سینه سوخته روزگار بود، تو تلویزیون گفت متعجبم حرفایی رو که مردم عوام میفهمن شما آخوندای بی سواد نمیفهمید. که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، پست مدرنیزمی که الان بر عالم حکومت داره میکنه، حکومت فکری، هگل و کانت و فلان همه رو گذاشته کنار، خودش میگه این تفکر آخرین تفکر بشره. به قول آقای دکتر میگه همونطور که مدرنیست ها اومدن رومانتیسم ها رو کنار زدن، پست مدرنیسم ها اومدن مدرنیسم ها رو کنار زدن، مدرنیست ها رو کنار زدن، یه گروهی هم میان پست مدرنیست ها رو کنار میزنن. چرا؟ چون تفکر بشریه، بشر پخته تو آشپزخونه انسان پخته شده این غذا. اما چرا اسلام 1400 سال تکون نخورده؟ هیچ کس نتونسته یه تفکری بیاره که مردم مسلمون بگن آقا ما اسلامو گوشیم کنار اینو چسبیدیم. اسلام، حتی بودیسم، مسیحیت، یهودیت، فکری که از بالا اومد پاک شدنی نیست. و همین پست مدرنیسم توی ایران جا باز نکرد. چرا باز نکرد؟ کیا میدونن؟ بگم ما هم بدونیم. اومدن فلسفه هگل و هایدگر و اینایی که اسم برم براتون، حداقل من دوتا کتاب از بعضیاشون خوندم، حداقل کتاب های اینا رو بخون ببین اگه تونستی وایسی سر جا، آنی منحرفت میکنه. ولی نتونستن، هگل و هایدگر هم نتونستن، دیگران هم نتونستن، پست مدرنیسم دینساز هم نتونست. پست مدرنیسم گفت دین رو نگه داریم، مدرنیست ها اومدن دین رو رد کردن، مردم نپذیرفتن، ما دین رو نگه گفتن آقا دین خوبه اینا، ولی دین رو بذار کن، برو برای خودت نه هرچی نماز میخونی بخون، برو تو خونه. دین یه امر شخصیست، ربطی به خیابون و سیاست و نمیدونم تکنولوژی و فلسفه و اینا نداره. این یه تسبیحی دستت اینجوری کن. چون پست مدرنیسم حرکت انسانو از سوی خدا به سوی تکنولوژی سوق داد. یکی از بزرگترین کارهای پست مدرنیسم این بود. تو موسیقی اثرات زیادی گذاشت. همین موسیقی جدید پاپ، نه اون یکی چی میگن بهش، یه مطرب این وسط نیست بگم اسم اون موسیقی چی بود، رپ هم نه یه چیز دیگه میگن، نه جاز و اینا قدیم مال زمان سوسولی ماست. اون خلاصه این موسیقی ها موسیقیه که فلسفه پست مدرنیسم نظر داره، رو هنر نظر داره، رو زیبایی شناختی نظر داره و جهانو گرفته. من 30 سال پیش ژاپن بودم، کره جنوبی بودم، مالزی بودم، اندونزی بودم، چین، کره شمالی، همه این کشورها رفتم، همه اینجا دیدم یه دونشون موسیقی اصیل خودشون رو نمی نوازن. اون روز من به اینا می گفتم اینا تبعات پست مدرنیسمه که توی زندگی شما اثر داشته. توی موزه بمب ناکازاکی، اینم بگم حرفم تمام، تو موزه بمب ناکازاکی حدود 200-300 تا دختر و پسر محصل رو آورده بودن از این موزه دیدن کنن. این بچه های رند ملوان، ملوان زبل که شنیدی، اینا ما که ما عاشق اونا ملوان زبل، به ما گفتن آقا انگار واسه برای اینا سخنرانی کن. گفتم که چجوری؟ گفت تو بگو این مترجم ژاپنی داشتیم، اینم ترجمه میکنه. من دیدم چیزی ندارم به اینا بگم. موزه هم موزه بمب ناکازاکی بود دیگه، اون طرف شهر ویران شده ناکازاکی، این طرف شهر ساخته شده و زیبای ناکازاکی بود. من به اینا گفتم آها آمریکایی‌های بذیه فوش بدیم، نمیتونم فوش ندم جان، خانوما از هفته دیگه نمیخوان فوش بدیم، این آمریکایی‌های ولد زنا اومده بودن اونجا، این عکس‌ها و اینا بمبارونو که مردم اسبا چشاشون از حدقه زده بود بیرون بعد از انفجار، اینا رو نگاه می‌کردن و بعد یه قطره اشک میومد و با این جلوی ژاپونیا داشتن فیلم بازی می‌کردن. منم رفتم بالای پله‌ها واستم عکسشم دارم، می‌خوام یه چیزی بگم اون برم سر اصل مطلب. منم رفتم بالای پله ها واستم تمام این دخترها، ما ریشم داشتیم اونجا، هم آدم ریشو ندیدن، همه بی ریشن تو اون کشورها، یه دونه آدم ریشونی تا یه ریشونن تو چین اصلا آدم ریشونی، مثلا ما سه چهار تا بودیم ریشای بلند داشتیم و فلان، یهو توی خیابون میدیدیم مثلا 47 میلیون نفر آدم دورمون جمع میشدن، خیابونای اونجا مثل اینجا نیست که خلوت و اینجوری باشه، یهو نگاه میکنی میبینی از اینجا تا دم بیزره آدم واسده. حالا تو ژاپن هم این دختر پسرها واسدن ما رو نگاه که ما رفتیم رو اون بالای پله ها وایسادیم و به مترجمه گفتم اینایی که من میگم عیناً به اینا میگی یا؟ گفت باشه. گفتم اگه نگی پول تو بهت نمیدیم. اونم میدونست ما بسیجی دیوونه میگونه، این میدونست پول نمیدیم. گفت باشه هرچ تو. من اینو به اونا گفتم، گفتم ای جوونای ژاپن، یه روز امریکا اومد بمب اتمو انداخت، چند تا شهر شما رو ناگویا و ناکازاکی و هیروشیما رو همه رو نابود کرد، اما شما بلا فاصله شهرهای به این زیبایی در کنارش ساختید. این اون چیزی نیست که به شما ضربه زده، چیز دیگری به شما ضربه زده. جمعیت هم اومدن، من حرف میزدم با یه بلندگو دستی، اینا هم گوش میکردن، زن و مرد، دختر مدرسه ها و پسر مدرسه. گفتم اونی که به شما ضربه زده بمب اتم آمریکا نبوده، بمب فرهنگیش بوده که اومده اینجا انداخته. الان تو این همه جمعیت ژاپنی که اینجا واستادن یکیشون کیمونو تنش نیست، همتون شلوار لیپ هاتون. نه اینکه میگم شلوار لیپ بده، آیا ما اونا پوشیدن فکر نکنم من میگم بده، من میخوام ما که شلوار لیمونو میپوشیم میام این بالا ها میشیم حسین حسینمون هم میکنیم، ما اصلا غمی نداریم از این چیزا، ترسی هم نداریم. گفتم یکیتون کیمونو تنتون نیست، آموزش و پرورشتون تدریسش غربیه، فرهنگتون غربیه، کو اون ژاپنی که به فرهنگ خودش افتخار میکرد؟ تا من اینو گفتم همه همدیگر نگاه کردن، یه نفر فقط یه پیر زن 80-90 ساله از اون ته گفت من کیمونو تنمه، یه پیر زن، یه پیر زن. پست مدرنیسم فرا گرفت همه عالم، یه عربای گشنه پا برنه رو همه رو گرفت، اما ایران رو نتونه، جنوب لبنان رو نتونست، عراق رو نتونست. عراق هم تونسته ها، ولی نه مثل جاهای دیگه. چرا؟ چون ما یه سپر داریم که تیرهایی که از طرف تفکرات غربی به سوی ما پرتاب میشه، اون سپر این تیرها رو نگه میداره. ما آخرم نتونستیم به یک روحانی بی بصیرت، به یک روشنفکر بی بصیرت بفهمونیم که دنیا اوضاعش خیلی خرابه. نکنید این کارا رو. دنیا اوضاعش خرابه، دارن شیعه کشی میکنن، نکنید این کارا رو. میونا مرجعیت من مرجع تقلیدم. بابا هزار تا مرجع به چه درد ما میخوره؟ هزار تا توضیح المسائل. بیر کنید دست به دست هم بدید، همین پنج شیشتایی که الان هستن از همین های اطاعت کنید. نتونستیم به روشن فکرهای دانشگاهیمون بفهمونیم که این دانشگاه ما رو بنیانشو مدرنیستا گذاشتن. شما بیاید یه تحولی ایجاد کنید. من اینو بارها گفتم آقای دکتر، به دکتر سنگری گفتم پایان نامتو راجع به عاشورا بنویس، گفت نمره نمیدن. راجع به عاشورا هر کی پایان نامه بنویسه تو دانشگاه نمره نمیدن بهش. کشور شیعی اسلامی که بنیان بقایش به عاشورا بسته است، بنیان بقای ما به عاشورا بسته است. اما تو دانشگاه اگر پایان نامت راجع به کربلا باشه نمره بهت نمیدن. خوب درست هم هست. ما نتونستیم به این روشن فکرامون بفهمونیم که این بابا نوئلی که از توی لوله بخاری اومده پایین و اون عروسکای قشنگ دستشه، گول این عروسکای رنگارنگ و نخور، توی این عروسکا پر از بمب مهلکه. اون نتونست. همه این اسم‌های غربی اومدن، اما اسلام قدیر، عاشورا انتظار. ما سپر داشتیم. گنبد آهنین که اسرائیل میگه ما داریم، هی گفت ما گنبد آهنین داریم، هیچ موشکی به شهرهای ما نمیخوره، چون ما یه سامانه هایی رو درست کردیم، هر چی موشک بیاد میزنیم. حالا موشک های ما که پیش رفته است هیچ. حزب الله لبنان و غزه یا با این موشک های کوچولو علکی انقدر زدن تو تلاویو، با کو این گنبدتون، گنبد فولادیتون کو؟ اما ما داریم، ما گنبدی داریم، سپری گنبد مانند داریم که اون سپر نمیذاره بمباران های اسم های مختلف وارد این مملکت بشه. اینا 90% اینایی که اینجا نشستن جوونه. اگه میخواست مدرنیته، پست مدرنیزم، اگه میخواست اثر بذاره، الان این همه برو ببین چه همه، برو مهدیه تهران ببین چه خبره، هیئت های دیگه ببین چه خبره. بعضی از این بچهای دانشجو که مقدار ساده هستن میان پلوی من میگن که آرنگ بر اوضاع خیلی خرابه، اینقدر تو دانشگاه ما بیدینیه. میگم اون دانشگاه رو همه رو جمع کنی آدماشو چه غم میشه. بچه هیئتی ها همون هایی بودن که نه دی ریختن بیرون، بچه هیئتی ها اونا بودن. این مکتبا چی کار کردن؟ یه کار کردن، عشق رو از همه مردم گرفتن، اما از ما نتونستن بگیرن. خدا رو شد عشقی که ما داریم بگیرن. چرا نتونستن بگیرن؟ چرا نتونستن عشق ما رو بگیرن؟ برای اینکه ما یه قبر تو دلمون کندیم، عشق اونجا خوابوندیم، درشم بستیم، و اون عشقی که اونجا خوابیده از اون مرده هایی نیست که میپوسن، از اوناییه که 1 میلیارد سال هر وقت دراریش تر و تازه است. ما عشق رو توی دلمون، تو دلمون دفنش کردیم. به همین دلیل زور اونا به ما نمیرسه. هیچ کدوم از این مکاتب خیالتون تخت به تخت باشه، هیچ کدوم از این مکاتب فقط یک راه دارن، دارن اون راه رو میرن، دارن اون راه فقط یک راه دارن، از دل من و تو عشق امام حسین درارن بیرون. بعد برای این که مثلا ما امام حسین میگن چقدر مقدسه برامون، چقدر روحانیه، چقدر نورانیه، اینا میخوان این حالو اما بگیرن بگن بابا اونم مثل یه آدمی دیگه. برای همینه که تو ماهواره ها چرا حالا دیگه فحش نمیدن، میگن بیایید به امام حسین فحش بدیم که این قبحش در نزد این مسلمونا بریزه. شیطان پرستی از تبعات همین پست مدرنیزم، چون شالوده شکنی میکنن. شیطان پرستی تبعات همین مکاتبه. اما ما هر وقت اومدن به طرفمون، مدرنیستا، پست مدرنیستا، کمونیستا، سوسیالیستا، هر کی اومد طرفمون گفتیم ببخشید ما خودمون یه اسم داریم از همه اسما بالاتره، حسینیسم. ما از همه اسما بالاتره اسم. دیشب هیئت معمود امام اینا بودم، گفتم که یکی از برابچه‌های همین هیئت که الانم تو مجلس تشریف دارم، شب حضرت رقیه اومد به من گفت، دیدم اصلا ریخته به هم، چته تو چرا اینجوری شدی؟ گفت تو ماهواره به حضرت رقیه اینقدر فحش دادن عصری، ریخته بود به هم، حالش خراب شده بود. میگفت حالا به حضرت ابوالفضل فحش میدن، ما میگیم این یه مردی بوده که شمشیر کشیده انقدر از این کفار کشته تو جنگ‌های مختلف. به امام حسین ناسزا میگن، میگیم امام حسین پسر علی بوده چقدر آدم کشته. همین پست مدرنیسم ها هستن، پست مدرنیست هایی که هیچ چیز براشون قداست نداره، هیچ چیز. میگه به این دختر 3 ساله چیکار داره؟ یه بچه هست دیگه. آیا ما به یکی از بچه های اینا فحش میدیم؟ این همه بچه های کوچیکشون تو این جنگا کشته شدن، ما تازه دلمونم میسوزه. من بارها به شما گفتم که همینه، تو باید توانایی داشته باشی. بعد میدونی چی بهش گفتم؟ گفتم مرد حسابی، تو بعد از 1400 سال تو تلویزیون یه نفر اومده فحش به حضرت رقیه داده، اینجور ریختی به هم، اگه تو کوفه بودی چی کار میکرد؟ هی میگی کاش تو کربلا بودم و یارید میکردم. تو اگه تو کربلا بودی چی کار میکرد؟ قوی باش، قوی باش، نترس، هر چی فوش بده اینا ترقهو ترقه ترقه عین بقه، هر چی به اینا فوش بده اینا ترقی میکنن، نه ترس بابا. بلایی سر اینا آوردن که اینا هیچ فوش میده دیگه، ولی جلوی چشم خود حضرت رقیه در زمان حیاتش وقتی از ناقه افتاد اینو نگفتن مردم، بزرگان به ما نگفتن اینا رو. گفت وقتی این بچه از ناقه افتاد، اون طرف چندین بار این افتاده بود، رفته بود آورده بود، از دستش عصبانی بود، میگه این دفعه وقتی افتاد این با عصبانیت که رفت، حضرت زینب سلام الله علیها فهمید اگر برسه به اون بچه، اون بچه رو نابودش میکنه. خودشو بالای ناقه پرت کرد پایین، بدو دنبال اینه. به قول ما هی صدا، آقا آقا وایسا من میارمش، آقا وایسا من میارمش. بعضی از بزرگان گفتن وقتی به این بچه رسید داره کتک هایی که زد بماند، که میگن این که در خرابه دستشو به پهلوش میگرفت، به دیوار میگرفت، راه میرفت، همون جایی بود که این حرومزاده با لگد زد تو پلوی این بچه. و اینا ناراحت نکرد حضرت زینب و گفت به ام البنین مادر، اینا منو ناراحت نکرد. اون مرد چه ناسزاها که به این بچه نگو. ببین آمنو نارا گفت مادر این زخمایی که به تن من خوب میشه، اما اون زخمایی که اینا به دل من گذاشت، اگه بدونی تو دروازه ساعت چه کردن با ما، مخصوصا میگه نشونه میگرفتن سنگو تو صورت ما میزدن. من بگم آقا امام زمان، امام زمان چی میکشه؟ ولند و بند کسی آهم و مسا بی خود نیست، او دیده همه چیزو، ما شنیدیم او دیده. گفت به سید بحرالعلوم گفتش که اون چیزایی که اون رو گفتش یه روزه بخون سید خون، تا اومد از علی اصغر بخونه، گفت از علی اصغر نخون، از هر کی روزه میخونی بخون. گفت خودت آقا خود شما مگه نمیای این روزه ها رو نمیخونی؟ گفت من اگه روز قیام، روز آخر زمان آز تو ظهور بیام و روزه بخونم، احدی پای منبر زنده نمیمونن، همه میمیرن. چیزایی هست که به ما نگفتن. اینه که به اون جوون گفتم هرچی هم فوش دادن، تو نباید اینقدر برافروخته بشی، تو نباید اینقدر بشکنی. اینا به خودشون فوش دادن، چه برسه به قبرشون و دیگران. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون به ابی انت و امی. یا حسین دعاهایی که می شود به هدف اجابت مقرون بفرم. این مملکت رو خدایا خودت حفظ کن، رهبر انقلاب ما رو حفظ کن، دوستان این انقلاب سربلند کن، پدر و مادر ما رو ببخش و بیامون، از این عشق اونها رو سهیم بفرما، بزرگان ما، اساتید ما، اونایی که به ما این راه رو نشون دادند و یادمون دادن، خدایا در این عزاداری ها سهیم بفرما. فرج آقا امام زمان برسان و عجل الله و فی فرج مولا.